رستم آباد هم باشند، با گشت فروشی ساده که با آدم سلام بکند فرق دارند، یعنی اقلا رسمی ترند و بیشتر با تشریفات وابستند. گذشته از این که من تا آن وقت خونسردتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستم آباد بتواند حرفهای مرا باور کند. همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بست کافی برای آن که روی تخت سفری خوابیده بود، همانطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیمخیز شده بود، گفتم. وقتی قسمت اساسی داستانم را می گفتم، آن که کنار حوض خوابیده بود و به حرفهای ما گوش می داد، از جا پرید، آفتابه را آب کرد و به گوشه ای تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم، کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم. مان که روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتری است، از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف می زد و برای لحاف های اطلسی که یکی از دزدها برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف می خورد. مردی که با من حرف می زد صورت جا افتاده ای داشت و پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر با یک معلم شباهت داشت تا با یک پاسبان، و من به این طریق خیلی خودمانی تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی های او باشم. از صدایش فهمیدم که دندانش آریه است و پیدا بود که دلش می خواست با من همدردی کند. همه آدم هایی را که من در کلانتری دیدم 7 نفر بودند و همه ایشان تنها خوابیده بودند و من همانطور که سیگارم را می کشیدم و با آن که روی تخت خوابیده بود حرف می زدم. گمان کردم همه پاسبان های کلانتری همین 7 و 8 نفرند و در این فکر بودم که چه بد، لابد بیچاره ها همیشه تنها می خوابند، کاش فقط شبهای کشیکشون اینطور باشن. اما اگه همش همین 7-8 تا باشن؟ و غمی که به خاطر این مطلب بر دلم نشسته بود از یادم نرفت تا وقتی که فردا دوباره به کلانتری برگشتم و روی دیوار اتاق رئیس کلانتری توانستم صورت اسامی پاسبانهای رستم آباد را ببینم و ببینم که روی هم رفتن از یک با 40 نفر هستند و آن وقت بود که راحت شدم و با خودم گفتم چه خوب، همش 7-8 تاشون کشیک میدن، پس فقط همون کشیکشون تنها هستن. آن که آفتاب به دست بیرون رفته بود آمد، صدایی گرم و عوامانه داشت، با جای چکمه گیوه بپا داشت، سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که با کمر خود آویخته داشت گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگیساز هم از توی پستویش در آورد و زیر پیش سینه کتش گذاشت و من یک بار به این فکر افتادم که اگر وقتی دزد اومده بود بیدار می شدم، اگه قرار بود باهاش کلنجار برم، یعنی اصلا بیدار می شدم؟ یعنی ازش می ترسیدم؟ خودم دم چک می دادم و او یخش را هم تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همان طور دراز کشیده دستورهایش را می داد خبردار ایستاده بود و دستورهایی درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چالچوله ها و حلق قنات های اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و 2 نفری از در کلانتری بیرون آمدیم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان دزد زده از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. دیگر هوا روشن شده بود ولی دکانهای ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. صوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود. سیگاری به او تعارف کردم و خوب یادم است که برایش از بدی وضع زندگی معلم‌ها حرف زدم. برای آن که روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال میکردم رئیس یا معاون است، این حرفها را نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی که لحن گرم و عوامانه داشت، حتی گفتم که فکر نمیکنم اصلا بتوانم جای همین اموال را پر کنم و دست آخر هم به او وعده دادم که اگر دزد گیرم آمد، انعام خوبی به او بدهم. پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدم‌های من می‌رساند، ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانه‌اش می‌رود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال آرزوی خود می‌دود. با خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چایی خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کاراگاهانه که ناشیگری از آن می بارید وارسی کرد و بعد چایش را خالی سر کشید. صوت قورخانه هم کشیده شده بود که راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دوست برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیدهی که ته کوزه بود باقی مانده بود و من فکر کردم چه حوصله‌ای داشته. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلق قنات‌ها را، تمام گودالی‌ها و سوراخ سنبه‌ها را، تمام خانه‌های نیمه‌کاره اطراف و بام و زیرزمین آنها را وارسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سوء ظن پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقاتمان حسابی بود. از در که وارد شدیم، سگشان پارس می‌کرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. آهای، بیا اینجا ببینم. بعد او را به کناری برد و چیزهایی از او پرسید و بعد هم خانه را گشت. بیچاره ها می‌خواستند صندوق خود را و رخت خوابهای خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند و من همانطور که پاسبان پرسجو می‌کرد، گرچه دلم به حال آنها می‌سوخت، ته دلم شادی مخصوصی می‌یافتم. شادی مخصوصی از اینکه با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدم‌های ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال بدزدی رفتم زندگیشان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستم‌آباد را دیدیم و پاسبان نشانی‌های یک جوان چشم‌زاغ را به او داد که ممکن است دیشب در قهوه‌خانه در روز خوابیده باشد و به او بسپرد که اگر کسی باری به دوش بود نگهش دارد و بساطش را به هر صورت بگردد. و من دیگر داشت باورم می‌شد که دوست پیدا خواهد شد. بعد به خانه ویرانی سر زدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردن و یکیشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان دزد زده را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند رژیم صهیونیستی غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است و حتما باید برکنده شود و خواهد شد. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای روز گذشته در دیدار جمعی از معلمان ایرانی افزودند در این منطقه آن نقطه مایه فساد و مایه جنگ و اختلاف رژیم صهیونیستی است که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است. ایشان با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه غرب آسیا افزودند رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عربی یک الگویی را پیشنهاد می‌کند که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمی‌توانند زندگی کنند. رهبر معظم انقلاب اظهار کردند حالا هم در معاملات خود، در رفتار و پیشنهادات خود همین الگو را مجدداً ارائه می‌دهد و تحمیل می‌کند، طوری که اینها بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند و مطمئناً این الگو شکست خورده است. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای الگوی آمریکا برای کشورهای عربی را شکست خورده خواندند و تأکید کردند. به همت ملت‌های منطقه آمریکا باید از این منطقه برود و خواهد رفت. ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در سفر به منطقه خاطر نشان کردند. بعضی از این حرف‌ها اصلاً لایق جواب دادن نیست و این قدر سطح حرف پایین است که مایه سرافکندگی گوینده و سرافکندگی ملت آمریکاست و با آنها کاری ندارم. رهبر معظم انقلاب در عین حال بر توجه به 2 نکته از سخنان ترامپ تأکید و تصریح کردند. ترامپ گفت که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند. دروغ گفته. ایشان و مسئولان آمریکایی و دولت‌های آمریکا از قدرت برای قتل عام در غزه و جنگ افروزی و حمایت از مزدوران خودشان استفاده کردند. آنها از قدرت استفاده کردند برای اینکه بمب‌های 10 تنی را به رژیم صهیونیستی بدهند که روی سر کودکان غزه، شفاخانه‌ها و خانه‌های مردم در لبنان و هر جا که بتواند بریزد. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای با بیان اینکه از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد افزودند به همین دلیل ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمان و قدرت کشور اضافه خواهیم کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران دیدار کردند و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار و درباره روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، آب و مهاجرین گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که امیرخان متقی در این دیدار روابط میان دو کشور را مهم دانسته و با توجه به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف ارتقای سطح روابط دیپلماتیک را نیاز رابطه بین ایران و افغانستان عنوان کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان در ادامه از جمهوری اسلامی ایران به دلیل میزبانی از مهاجران افغانستانی گفت که امارت اسلامی افغانستان متعهد از زمینه بازگشت مجدد هموطنان مهاجر خود را به کشور فراهم کند. او در ادامه از وزیر خارجه ایران خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران به موضوع انتقال زندانیان افغانستانی و فراهمسازی تسهیلات لازم در این زمینه شد. متقی در ادامه از افزایش همکاری‌های دو کشور در بخش تجارت و ترانزیت ابراز خرسندی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. عراقچی رابطه ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجرین افغانستانی باید تدریجی و با عزت باشد و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجرین افغانستانی فراهم خواهد کرد. امیرخان متقی به منظور شرکت در 14th مجمع گفتگوی تهران به ایران سفر کرده است. 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد شامگاه شنبه 27 ثور پس از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد. گزارشی از همکارم خانم حسین زاده.
18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد شامگاه شنبه 27 ثور بعد از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این رویداد بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی از بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع دستی، خدمات مسافرتی و هوایی، گردشگری سلامت، تجهیزات هتلداری، اقامتگاه‌ها و تولیدکنندگان صنعت محلی حضور داشتند. نمایشگاه در فضایی به وسعت بیش از 10,000 متر مربع و در قالب ستالار فردوسی، عطار و مفاخر برگزار شد. بیش از 100 شرکت از ولایت خراسان رضوی و 390 شرکت از 30 ولایت دیگر کشور ایران در این رویداد حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از 5 کشور از جمله عربستان سعودی، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز با برپایی غرفه‌هایی در این نمایشگاه حضور یافتند. غرفه کنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه‌های متعلق به کشور افغانستان بود که با استقبال بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مواجه شد. علی رسولی مسئول غرفه هنرمندان افغانستانی از حضور این هنرمندان در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد میگوید.
دوستایی که هنرمندایی که اینجا آمدن نقاش هستن، خراط هستن، منبتکار هستن، بازدید کننده ها زیاده. خیلی ها مثلا ما لباس های افغانستانی را در تن دوستای ما داریم در اینجا در هنرمندا. من از اینجا شاید بگم روزی 10 نفر تا اینا یک دور که میزنن میرن تا سر سالن رو برمیگردن، 10 نفر از زیاد با اینا عکس میگیرن، شماره میگیرن که ما از این کالاها میخوایم، از این لباسا میخوایم، سایت تانه بدین، پیج تانه بدین یا فلان بدین، و این باعث خوشحالی هست.
در بسیاری از غرفه های 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد اشتراکات فرهنگی و همدلی های عمیق میان مردم ایران و افغانستان به چشم میخورد. این نمایشگاه فضایی برای معرفی جاذبه های مشترک فرهنگی و گردشگری دو کشور فراهم کرد و روابط مردمی و تجاری را بیش از پیش تقویت کرد. میثم ریاضت از مسئولین بومگردی بولسوالی خاف از اشتراکات دو ملت ایران و افغانستان گفت و افزود خاف و هرات جزء خراسان بزرگ بودند.
خاف قدیم خراسان بزرگ بود، یعنی هرات باستان امروزی، روزی که سرحدات و مرز وجود نداشته جزء خراسان بزرگ بوده. ما در دوران تیموریان یا قبل از دوران تیموریان بناهای شاخصی که مثل مسجد جامع هرات که مشابه مدرسه قیاسیه خرگرد ما است که در عکس‌ها شاید معماریش رو دیده باشید، مدرسه قیاسیه خرگرد و مسجد جامع هرات، مسجد گوهرشاد مشهد، اینا همه در دوران تیموریان به دستور شاهرخ تیموری ساخته شد. ما مشترکات زیادی با حداقل کل افغانستان، حداقل با مردم هرات و حداقل با کل افغانستان داریم. همونجوری که تا دهه 70 شمسی بسیاری از مردم افغانستان مهمان ما بودن در خواف و تایباد، بعد رفتن از اینجا و یا ما در زمان پهلوی اول باز خیلی از ایران به دلیل کشف حجاب مهمان هرات بودن. همچنان روابط خانوادگی و ازدواج های بین مردم افغانستان و خطه خراسان اتفاق افتاده که این وجه های اشتراک بین ما و شما چه در نظر فرهنگ چه در نظر معماری مشترکات زیادی رو داریم. ما همونجور که همیشه گفتیم ملت افغانستان دوست و برادر ملت ایران بودن و همیشه هم خواهند.
مهدی قرائی مدیر مجموعه گردشگری سد فریمان از اشتراکات مردم ایران و افغانستان گفت.
ما از نظر لهجه و زبان بسیار شبیه برادران افغانی و خواهران افغانی صحبت میکنیم. خیلی از عزیزان هستن که همه الان در فریمان زندگی میکنن و با فامیل هراتی هستن. طبیعتا خیلی از این عزیزان اجدادشون در هرات بوده و خیلی از ایرانی هایی که زمانی در خراسان زندگی میکردن اکنون در هرات و افغانستان زندگی میکنن. از لحاظ مذهبی و فرهنگی ما بسیار به مردم عزیز افغانستان نزدیک هستیم و من خودم به نوبه خودم تقدیر تشکر میکنم از این عزیزان که وقتی به شهر فریمان میان باعث رونق اقتصادی شهر فریمان شدن.
از علی حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
ملا عبدالغنی برادر آخون، معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پس از صفحه رسمی 4 روزه به تاتارستان روسیه، ساعت 10 شب با هیئت همراهش به کابل پایتخت افغانستان بازگشت و این سفر را پردستاورد خواند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پس از سفر رسمی 4 روزه به تاتارستان روسیه، ساعت 10 شب با هیئت همراهش به کابل پایتخت افغانستان برگشت و این سفر را پردستاورد خواند. هدف این سفر شرکت در 16th فرم بین المللی اقتصادی کازان بود که ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی بین المللی کابل گفت که در جریان این سفر دیدارهای مفیدی با رئیس جمهور تاتارستان و رئیس جمهور موردوبیا در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی داشت. همچنان در این سفر با 2 معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه دیدارهایی کرد و در مورد گسترش تجارت دو جانبه میان کابل و مسکو، سرمایه گذاران روسی در افغانستان و همکاری های مشترک اقتصادی میان دو کشور گفتگوی همه جانبه صورت گرفت. معاون اقتصادی ریاست الوزرا علاوه کرد که در جریان این سفر فرم تجارتی افغانستان روسیه نیز افتتاح شد و 5 تفاهم نامه مهم در زمینه ترانسپورت و ترانزیت، تجارت دو جانبه و همکاری های مشترک میان سکتورهای خصوصی دو کشور امضا گردید. برادر این سفر را پردستاورد عنوان کرد. گفتنیست که در 16th فرم اقتصادی کازان مقام‌های عالی رتبه حدود 90 کشور جهان و نمایندگان 20 هزار شرکت از کشورهای مختلف شرکت ورزیده بودند. روسیه با حکومت طالبان روابط دوستانه داشته و مسکو مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، روسیه با این گروه که اکنون نظام سیاسی را در افغانستان به دست دارد رابطه خوب داشته و چند نشست را با حضور طالبان و مخالفین آن میزبانی نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دبیر کل سازمان ملل متحد بر ضرورت توقف جنگ غزه و پایان مجازات دست جمعی ملت فلسطین تاکید کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه طی سخنانی در 34th نشست سران عرب در بغداد اظهار داشت هیچ چیزی نمیتواند مجازات دست جمعی ملت فلسطین را توجیه کند. گوترش ضمن تاکید بر توقف جنگ در غزه و آزادی اسیران اسرائیلی گفت: ما به شدت با هر گونه کوچ اجباری ساکنان غزه مخالفیم. و افزود: هر گونه الحاق سرزمین‌های فلسطینی و ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید متوقف شود. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که راه حل 2 دولت تنها راهکار عادلانه و پایدار است. گوترش تصریح کرد: ما با نگرانی شاهد گسترش حملات رژیم اسرائیل در غزه هستیم که موجب تشدید بحران انسانی شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین درباره سوریه گفت: حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت سوریه از اصول اساسی بین المللی است که باید به آن پایبند بود. وی درباره لبنان نیز تاکید کرد که باید به حاکمیت و یک پارچگی لبنان احترام گذاشت. گوترش در ادامه با اشاره به فاجعه انسانی در سودان گفت که وضعیت این کشور نیازمند واکنش فوری و هماهنگ بین المللی برای جلوگیری از قحطی گسترده است. 34th اجلاس سران عرب پیش از ظهر دیروز در سایه بحران‌ها و تحولات بزرگ در کشورهای عربی و منطقه در بغداد آغاز به کار کرد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49 و 39 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
فیلسوف نیشابور.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده. سلام شنونده های ارجمند، به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری ویژه برنامه تدارک دیده ایم که اینک به شما تقدیم میکنیم. سخنوران توانا با بهره‌مندی از جادوی هنر در کالبد واژه‌ها می‌دمند تا جنس آنها را دگرگون کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند. این واژه‌ها که در کاربرد معمول خود تنها ابزاری ساده برای ارتباط هستند، هنگامی که به کارگاه هنری شاعران چیره‌دست راه می‌یابند، به پدیده‌های هنری تبدیل می‌شوند تا هرچه بیشتر خود را در دل خوانندگان و شنوندگان بگسترند و آنها را برانگیزانند. سخنور تنها نمی‌خواهد با یاری زبان اندیشه‌ای را از ذهنی به ذهن دیگر برساند. او تنها در پیان نیست که با یاری همزبانی به هم‌اندیشی برسد. آنچه او می‌خواهد همدلی است. خیام نیشابوری از اندیشمندان و سخنسرایان نامدار زبان فارسی و ایران عزیز است که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی که با سروده های اندک ولی پرمایه آوازه جهانگیر یافته و نام خود را در همه زبان های زنده دنیا گسترده است. او همچنین در دانش های ریاضی، هندسه، ستاره شناسی و غیره دانشمندی چیره دست و نویسندهی نام‌آور است. خیام در عصر زندگی خود بیشتر به تبحری که در ریاضیات و نجوم داشته شهره بوده و پس از مرگش اشعارش انتشار یافته و بود و جنبه شاعری او بر بود علمیش چیره شده است. امروزه نیز شهرت خیام در شرق و غرب جهان نه به خاطر مقام علمی او، بلکه به دلیل مقام ادبی و رباعیات جاودانه اوست. کتاب رباعیات عمر خیام کوچکترین دیوان شعر در تمامی ادبیات جهان است، اما چگونه است که امروز همین کتاب کوچک مرزهای شهرت آوازه را در نوردیده و ابیات آن در دورترین نقاط جهان بر زبانها جاری است؟ این کتاب کوچک حاوی چه فلسفه و کیمیایی است که پیامش جهانگیر شده است؟ مگر در رباعیات خیام چه رازی نهفته است که با هر روح سرگشته و آواره‌ای همداستان و همراه می شود؟ و به قول ویلدورانت چه امری غیر از فلسفه به شعر خیام این همه عظمت بخشیده است؟ در تاریخ ادبیات فارسی شاعران بسیاری بودند که شعرشان را با حکمت درآمیخته و معجونی شگرف و کمیاب از شعر و فلسفه آفریدند، اما به پایه شهرت خیام نمی رسند و این به دلیل جاذبه و لطفی است که در تمام رباعیات خیام وجود دارد. جاذبه و لطفی که شاعر انگلیسی فریتز جرالد را شیفته خود کرد و او را به ترجمه آزاد این اشعار در سال 1859 میلادی ترغیب نمود و همین ترجمه مقدمه آشنایی جهان با خیام و اندیشه های او شد. در فاصله سال 1859 میلادی تا آخر قرن 19 میلادی به نقل آربری، رباعیات ترجمه شده خیام توسط فیتزجرالد 25 بار چاپ شد و تا سال 1929 میلادی بیش از 410 چاپ از رباعیات خیام به زبان انگلیسی و بیش از 700 کتاب و مقاله و تصنیفات موسیقیایی و تئاتری به اساس اشعار خیام منتشر شده است. بدیهی است این آمار در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. در تایید میزان شهرت و حسن قبول خیام در جهان، همین بس که به قول آربری مترجم اشعار خیام و فردر ریچاردز نقاش و شاعر انگلیسی، خانه‌ای در انگلستان و امریکا و قفسه دانشجویی نیست که نسخه ای از ترجمه رباعیات خیام در آن نباشد. گفتند سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی این کتاب را همراه می بردند و یا این نکته که 40 مصرع و رباعی خیامی به صورت مثل در فرهنگ تصنیف ها و نقل قول ها ضبط شده است.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باب و چه دشت و چه دریا چه راب، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نه اندیشه یابد بدون ایز راه، که او بر ترد نام و از جایگاه. سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد به دوراه جان و خرد. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود.
خیام یکی از معماهای ادبیات فارسی است و قرن هاست که درباره او صحبت می شود و اختلاف نظر وجود دارد که آیا خیام اهل عرفان و مرد متدینی بوده و یا شخصی لذتجو و شرابخوره و منکر شریعت بوده است. این اختلاف نظر و تصور شخصیت دوگانه برای این شاعر بیش از آن که حقیقت داشته باشد ناشی از یک اشتباه است. در واقع هر کس از ظن خود یار خیام شده و او را تحلیل کرده است. آنهایی که تمایلات عارفانه دارند خیام را با هر زحمتی که شده به نوعی تأویل و تفسیر می کنند که جنبه تدین و تصوف اشعار و اندیشه او برجسته شود. گروه دیگر می خواهند تمام شعرهای خیام را به گونه‌ای تفسیر کنند که از او آدمی لذت طلب و غیر متدین بسازد. باید توجه داشت که شعر شاعر زندگی شاعر را در خود منعکس نمی کند. به عبارت دیگر شعر شاعر با زندگی عملی او ارتباطی ندارد. شعر شاعر زندگی شاعر را مخفی می کند، نه اینکه آن را آشکار کند. بنابراین نمی توان از راه شعر شاعری حد زد که در زندگی چگونه عمل می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است. خیام شاعری خداشناس و خداجوی بود، به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب رباعی را انتخاب کرده است. در رباعی مجال سخن اندک و در حد 4 مصرع است. شاعر در 3 مصرع نخستین رباعی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع 4 را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوش ترکیبی آنها جلوه‌گر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آرایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در این حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنا است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنا و اندیشه‌اش بوده و شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدیع است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشته نشده است. کلید واژه ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتا باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد، اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است. خیام اگر زباد مستی خوش باشد با ماه رخی اگر نشستی خوش مرگ و زندگی دو موضوع مهم و پایه اصلی تفکر خیام است. مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته است. پیر پاسکال نیز در مقدمه‌ای که بر ترجمه رباعیات خیام به زبان فرانسه نوشته، از مرگ به عنوان درون مایه و فکر منحصر به فرد رباعیات خیام یاد کرده است. این تفکر آنچنان بر رباعیات خیام غلبه دارد که حتی در آنجا که توصیه می کند که انسانها فرصت را غنیمت بشمارند، باز هم تسلط مرگ اندیشی را می توان دید. اما این به معنای ترس از مرگ نیست، چرا که به اساس اصول روانشناسی کسی که از مردن می ترسد این اندازه اصرار در یادآوری مرگ ندارد، بلکه تا می تواند خود را از آن منصرف و غافل می سازد. تقابل مرگ و زندگی که در زیر ساخت بیشتر رباعیات خیام هست و در هر رباعی به گونه هنری و زیبا تصویر شده است، بیگمان تحت تأثیر درنگ اندیشمندانه او در راز هستی شکل گرفته و پدید آمده است. خیام با بیان این تقابل در بیشتر رباعیات خود تلاش کرده است که ارزش لحظه های زندگی را به مخاطب خود یادآور شود و او را به بهره گیری از زمان موجود فرا بخواند. خیام با نگاهی ژرف به محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانهای بازمانده از بناهای آزاد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسانهای خاک شده و بیخبری آنها از آغاز انجام خود، فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می‌ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزه‌گران از خاکش کوزه ساختند. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می‌بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. خیام آگاهانه خاک، خشت و کوزه را به چیزی ارزشمند و زیبا نسبت می‌دهد تا مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و بدین گونه مفهوم مورد نظر خود را هنری‌تر و مؤثرتر با او منتقل سازد. در پاره از رباعی‌ها خیام سخنی از مرگ نمی‌گوید، اما به گذر عمر اشاره می‌کند و به این وسیله نزدیک شدن مرگ را یادآوری می‌کند و سفارش می‌کند که با دانستن قدر لحظه‌های زندگی خود را از سوزش و گزش یاد مرگ رها کنیم و آسوده شویم. تشکر که همراه ما بودید در بزرگداشت و یاد کردی از حکیم عمر خیام نیشابوری. با ویژه برنامه در خدمت شما بودیم. سپاس از همراهیتان و تا درود دیگر، بدرود. Thank you.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان دونالد ترامپ، و مذاکرات ایران و ترائیکای اروپایی. خوب عزیزان، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یکی از رویدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار امدادگران را مظهر صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگسازی تاکید کردند نقطه مقابل این روحیه جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که ایستادگی در مقابل این خونخاری ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. رهبر انقلاب نقطه مقابل روحیه ایثار و امداد را خوی و رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیست در حمله به آمبولانس ها، بمباران بیمارستان ها و کشتار بیماران و کودکان بی‌دفاع دانستند و گفتند:
اینو شما مقایسه کنید با اون کسانی که حیوان‌های وحشی انسان صورتی که آمبولانس رو بمباران می‌کنن، بیمارستان رو بمباران می‌کنن، بیمار رو می‌کشن، بمباران می‌کنن، کودک رو، کودک بی‌گناه رو و ناتوان از دفاع رو بی‌دریغ از بین می‌برن. امروز دنیا دست اینهاست. امروز حرکت جمهوری اسلامی و ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخاری ها انسان وظیفه ای نداره؟ کی میتونه اینو بگه؟ همه وظیفه داری.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که اعتراض به جنایات علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی صفزودن، این احساس وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دلها می شود و البته دشمنانی همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی واداشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض به توحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت. ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند:
و انشاءالله این باطل از بین خواهد رفت. باطل موندنی نیست، باطل رفتنی است بلا شک. و منتها خب باید اقدام کرد. اینجور نیست که ما بیشینیم تماشا کنیم باطل خودش آب بشه از بین بره. نه، اینکه خدای متعال باطل رو رفتنی اعلام میکنه، این یعنی اگر چنانچه در مقابلش ایستادی، مبارزه کردی، کار کردی، این موندنی نیست، این رو قدرت بر مقاومت نداره. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. شما اگر سینه سپر کردید، اگر ایستادید، او پشت خواهد کرد بدون تردید. اما اگر نه، شما یا نشستید یا روی خوش نشون دادید یا لبخند زدید یا فرار کردید یا او رو به کارهاش تحسین کردید، نه، او از بین نمیره، روز روز بیشتر هم پررو‌تر خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر. رهبر انقلاب در این دیدار تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران به عنوان مهمترین سرمایه کار و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه دانستن و به الزامات همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطر نشان کردن مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نامگذاری سال جاری به سرمایه گذاری برای تولید، مهمترین سرمایه تولید و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه را کارگر خواندند و با تاکید بر این که سرمایه گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی برد افزودند. به همین علت دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند. ایشان با اشاره به سیاست‌های مغرضانه‌ای که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است تاکید کردند.
سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار می‌رود، سعی می‌شود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی می‌کنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه، در فلسطین انجام می‌دهد، چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستند. در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت می‌کنند. حالا در عالم سیاست حرفایی زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهنها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبرو هستن، با انگلیس روبرو هستن.
رهبر انقلاب با تاکید بر این